ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جان کری از قاهره رهسپاره عربستان شد. محاکمه محمد مرسی روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. رادیو فردا انجام هر گونه مصاحبه با گروه جیش العدل را تکذیب می کند. شب همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهی روانشاد هستم و دعوت می کنم نخست خبرها را بشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از قاهره عازم عربستان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقامات عربستان گفتگو می‌کند. جان کری ساعتی پیشتر در روز یکشنبه وارد قاهره شده و با مقامات مصر دیدار کرده بود. آقای کری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت این کشور برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر، منتخب مردم، غیر نظامی و مبتنی بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم‌تر خواهد شد. جان کری همچنین بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تاکید کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. مرسی از 12 تیر ماه گذشته پس از برکناری توسط ارتش در بازداشت بوده و قرار است به اتهام‌های تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه شود. خانواده مرسی گفتند مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و در جلسات آن حاضر نخواهند شد. اخوان المسلمین هم محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور توصیف کرده و از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در اعتراض به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر با هشدار درباره بروز خشونت دستور استقرار شمار زیادی از ماموران را در خیابان‌ها صادر کرده. علاوه بر مرسی 14 نفر از اعضای اخوان المسلمین و متحدانش از جمله محمد بلتاج، احسان عرفان، 3 تن از دستیاران ارشد مرسی، احمد عبدالعطی، اسد شیخه و ایمن هدهد، همچنین 2 تن از سلفی‌های تندرو جمال صابر و عبدالله بدر نیز محاکمه خواهند شد. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خود به دروغ مدعی شده است که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا بدین وسیله سراسر این مطلب و انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. رادیو فردا تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با این گروه ندارد. مدیریت رادیو فردا همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز و دروغ پردازی درباره رادیو فردا را به شدت محکوم می‌کند. و عزیزان شنونده نوبت میرسه به بخش 10 ویژه برنامه رادیو فردا سقوط.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32 قسمت 10 چالشی برای جهان.
در قسمت پیشین سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه نفت در دهه 20 خورشیدی به مسئله کلیدی سیاست داخلی ایران تبدیل شد و با پافشاری گروهی از نمایندگان در دوره‌های 14، 15 و 16 مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در آخرین روز سال 1329 تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در اسفند ماه سال 29 ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس سنا تصویب شد، قانون پیچیده‌ای نبود. متنی ساده داشت و خیلی صریح خواسته قانونگذار در آن طرح شده بود. از زبان شاهین فاطمی، اقتصاددان و برادرزاده حسین فاطمی از یاران مهم محمد مصدق بشنویم که در روز 29 اسفند چه چیز تصویب شد.
خود اون ماده‌ای که مجلس تصویب کرد به سطح بیشتر نبود. متن قانون بود به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
بدین ترتیب سالها مذاکره با انگلیسی‌ها و ماه‌ها رایزنی نمایندگان مجلس شورای ملی برای حل و فصل مسئله نفت در کنار فشار افکار عمومی و پیگیری روزنامه‌هایی که از آزادی بیان نسبی سود می‌بردند به تصویب قانونی انجامید که در عین سادگی می‌توانست پایه‌های یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بین‌المللی جهان در آن زمان را به لرزه درآورد. این قانون به نام یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گره خورده بود، محمد مصدق، نماینده اول مردم تهران که به شکل مشروط پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفته بود و با این کار شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران را در آستانه دهه 30 وارد مرحله تازه‌ای کرده بود. برای او قانون ملی کردن نفت نخستین گام بود. شاهین فاطمی:
مصدق به هیچ وجه قبول نمی‌کرد سمت نخست وزیری را تا موقعی که از نظر قانونی وضع خودش مستحکم نبینه. برای او در درجه اول این بود که اصل ملی شدن نفت باید از تصویب هر دو مجلس شورا و سنا بگذره و بعد قانونی که برای اجرای این عمل لازم هست اون هم باید تصویب بشه. و این طرح دوم که معروف است به قانون خلعیت در 9 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید.
با قانون ملی کردن نفت در یک دست و حکم نخست وزیری در دست دیگر، مصدق از اردیبهشت سال 1330 تا روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی بخش عمده انرژی و وقت خود و دولتش را صرف نفت کرد. اجرای این قانون و به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ایران مهمترین پروژه سیاسی مصدق در قدرت بود و همین نفت هم او را در نگاه برخی هوادارانش تا همین امروز به قهرمانی بزرگ و ملی تبدیل کرده که بی هیچ تعارفی در برابر سلطه‌جویی یک نیروی خارجی ایستاد و در این راه ذره‌ای کوتاه نیامد. چرا؟ چرا مصدق چنین به مسئله نفت دل بسته بود و سرنوشت سیاسی خود و جبهه ملی را به آن گره زد؟ کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی در داخل کشور است، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
نه تنها در راستای آزادسازی اقتصاد و در پیان استقلال سیاسی از چنگال بیگانگان سلطه‌گر و فریبکار، بلکه به خاطر غرور ملی که در طی 150 سال گذشته پیوسته به علت نادانی و حقارت حکومت‌های ایران و تسلط سرطانی بیگانگان به ویژه انگلستان روحیه و اعتماد به نفس خودش از دست داده بود به ملت بازگردوند. هزینه پرسنل انگلیسی شرکت که در خونه‌های شهرک زیبای آبادان در آسایش و با همه امکانات زندگی می‌کردند از سهم درآمد ایران کم می‌شد، ولی کارگران ایرانی شرکت نفت در حاشیه همون آبادان زیبا در فلاکت و فقر مفرط در حلبی آباد و گل و لای زندگی میکردن، پیاده به سر کار میرفتن. بنابراین ملی کردن نفت فقط یک حرکت اقتصادی نبود، یک جنبش بزرگ ملی بود که از جنبش مشروطیت تا اون زمان رخ نداده بود.
و فراتر از مسئله احیای غرور ملی و رهبری یک جنبش ملی، مورخی چون یرواند آبراهامیان نیز معتقد است که ملی کردن نفت برای محمد مصدق ابعادی عمیق‌تر از پول نفت داشت.
او به شدت ملتزم بود به اینکه استقلال و حاکمیت ملی کشور ایران در گرو ملی کردن نفت و ملی نگاه داشتن نفت است. التزامی شبیه به جواهر لال نهرو و باقی رهبران ملی مبنی بر اینکه استقلال از قدرت‌های استعماری چیزی نیست که شما از آن ذره‌ای عقب بنشینید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشه.
اما تصویب و اجرای این قانون منتقدانی هم دارد که به اشکال و درجات گوناگون به تر تصویب و اجرای این قانون خورده می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین ابعاد انتقادی علیه نهضت ملی کردن نفت، مسئله مکانیزم بازار نفت در دهه 50 میلادی است. این گروه از منتقدین می‌گویند در آن زمان که هنوز سازمان اوپک وجود نداشت و صنعت نفت به شکل انحصاری در دستان گروه موسوم به هفت خواهران بود، اصولاً اجرای قانون ملی کردن نفت به شکلی که دولت مصدق بر آن پای می‌فشرد ممکن نبود. هفت خواهران اصطلاحی است برای توصیف هفت شرکت نفتی که از دهه 40 تا دهه 70 میلادی انحصار صنعت نفت جهان را در اختیار داشتند. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی خود هدایت کننده اصلی مذاکرات نفتی ایران بعد از سقوط محمد مصدق بوده، از جمله این منتقدین است.
متأسفانه در این جریان مربوط به دکتر مصدق و نفت و اینا یه مقدار زیادی تعصبه و ما واقعیت ها رو نگاه نمی کنیم. ببینید وقتی که نفت ملی شد، تدریجا انگلیس ها، امریکایی ها، همه اینا نفت ایران رو ول کردن و رفتن به طرف توسعه نفت عراق و عربستان سعودی و کویت. کنترل قیمت ها در واقع بین این هفت شرکت گنده بود. مسلماً میخواستن که کنترل رو نگه دارن و هیچ در قدرت ما نبود که جلوی این کنترل اونا رو بگیریم.
انتقاداتی از این دست گاه سوی برخی پیروان راه مصدق نیز مطرح می شود. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل که سالهاست در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت دارد و زمانی سخنگوی جبهه ملی نیز بوده، در مصاحبه‌ای در سال 1384 با رادیو فردا می گوید بخشی از تصورات و خواسته های محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت ناشی از عدم شناخت درست از نظام انرژی دنیا در دهه 50 میلادی بوده است.
ما فکر می‌کردیم که خب این راهی که ایران در پیش گرفته بر اساس حقوق بین‌الملل. نکته دیگر این است که اونها حاضر نبودن فراتر از تنصیف اصل 50-50 حرکت. دستاتی که دیدگاه دکتر مصدق این بود که یک کشوری مجاز در چارچوب ملی شدن بر اساس ترتیباتی که خودش مقتضی بدونه انجام بگیره. یعنی ما دید کارشناسی روی نظام بین‌المللی انرژی نداشتیم.
و برای فهم بهتر آنچه در آن زمان رخ داد، در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، باید تأثیر موفقیت احتمالی ایران بر جهان آن عصر را نیز مد نظر قرار دهیم. موفقیت نهضت ملی کردن نفت در ایران تنها شکست شرکت انگلیسی نفت تلقی نمی‌شد، بلکه به گفته یرواند آبراهامیان قدرت جهانی کنترل نفت و تعیین قیمت نفت از دست هفت شرکت غربی خارج می‌شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت ها می دانستند که اگر کشورها نفت خود را ملی کنند، این هفت شرکت کنترل را از دست می دهند و اگر این اتفاق بیفتد، قدرت بسیار بزرگ تعیین قیمت نفت از شرکت ها به کشورهای تولید کننده نفت منتقل می شود. این اتفاق بعدها در دهه 70 میلادی رخ داد، اما در آن زمان در دهه 50 میلادی این موضوع اساساً غیر قابل قبول بود و هر هفت شرکت معتقد بودند که ملی کردن نفت در ایران نباید موفق شود. همان ملی کردن نفت در مکزیک به اندازه کافی برایشان بد بود و سرایت این موضوع به باقی کشورها برای آنها پایان جهان متمدن بود با آن شکلی که آنها می شناختند و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون با این موضوع مبارزه کنند.
شاید در اردیبهشت 1330 خورشیدی، زمانی که ملیون به همراه روزنامه‌هایشان و هوادارانشان از مصوبه‌های خبرساز مجلس خوشحال بودند، کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند که ملی کردن نفت ایران می‌تواند تا کجا نظام انرژی جهان را متحول کند. تحولی که می‌توانست آغازی باشد بر یک پایان، پایان یک امپراتوری که سالیان سال از قدرت‌های اصلی جهان بود و به تازگی از یک جنگ جهانی دیگر کماکان پیروز بیرون آمده بود. ملی کردن نفت ایران امپراتوری بودن امپراتوری بریتانیای کبیر را نشانه گرفته. در در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از روابط ایران و بریتانیا خواهیم گفت. آیا واقعاً انگلیسی‌ها می‌خواستند ایرانی‌ها را عقب مانده نگاه دارند؟ همه در قسمت بعدی سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Thank you. سروری چه شیرین لبی چه گل پیکری تو که شیرین تر از شکری تو که رخشان تر از گوهری تو که دل به خنده ای میبری مگر راز عاشقان ای پری ندانی 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 تو ای آتشین گل ناز من چرام در نگاه من راز من نخانی 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 دلم شد به عشق تو مبتلا تویی چون به درد من آشنا چرا نشنوی فغانم چرا ندانم 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 از آن برق دیده ای دل ستم زدی آتشم تو در جسم و جان رفت زان شرار تا آسمان فغانم فغانم تو که دل به خنده ای میبری مگر راز عاشقان ای پری ندانی 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 تو ای آتشین گل ناز من چرا در نگاه من راز من نخانی 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 زهر گل رنگ تو را می جویم بوی تو را می بویم از تو جدا راز تو را با گل می گویم چرد غمت مد گوشم بحکس سر شد گوشم تا که بوتا مند جدا از اون آغوشم تو ای نازنین چه جان پروری چه شیرین لبی چه گل پیکری تو چون شمع شبهای آشنا بیا در محفل ما
بشری
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه‌ها 6:30 مساء به وقت تهران
Thank you. از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از قاهره عازم عربستان شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقامات عربستان گفتگو میکند. جان کری روز یکشنبه پس از دیدار با مقامات مصر در قاهره حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت مصر برای گذار به دموکراسی اعلام کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 14 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین و متحدانش روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. این عده به اتهام های تحریک به خشونت و قتل تظاهر کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه می شوند. اخوان المسلمین مصر محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور خوانده است و سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه عادلانه مرسی و آزادی یا انتقال او به بازداشتگاهی شناخته شده پیش از آغاز دادگاه شد. رادیو فردا، رادیوی ما، انجام هر گونه مصاحبه با گروه جیش العدل را تکذیب می کند. روزنامه وطن امروز، چاپ تهران روز یکشنبه، در تیتر اول خود به دروغ مدعی شد که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همچون همیشه همراه ما باشید.